بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب در بحث علم دینی تاریخچه‌اش را عرض کردیم که اولین بار توسط چه کسی و در چه سالی مطرح شد. در ایران اسلامی وقتی که بحث علم دینی مطرح شد، از همون آغاز که این مسئله مطرح شد مخالفت‌های بسیاری با نظریه علم دینی بله انجام گرفت که دو تا علت اساسی داشته. مخالفت‌هایی که از طرف مخالفین ابراز شد عمدتاً به خاطر دو تا علت بوده است. یک علت این بود که تعبیرهای نادرست از علم دینی بله این چرا مخالفت شد با نظریه علم دینی؟ چون در تعریف علم دینی یه تعریف هایی ذکر شد، تعبیرهایی آورده شد که این کاملا با اون اهدافی که طراحان این نظریه داشتن و اهدافی که پیروان اصلی این ایده داشتن کاملا با اون اهداف در تعارض بوده. مثلا چرا ادعی آمدن نظریه علم دینی را مطرح کردن؟ با اون اهدافی که اونها داشتن این تعبیرها هیچ سازگاری نداشت. راسته این مخالفت ها مخالفت با این تعبیرهای غلط بوده است، نه با اصل نظریه علم دینی. هر چیزی به صورت نادرست معرفی بشود طبیعی و گهریست که عکس العمل منفی ایجاد میکند دیگه. خدا هم به صورت نادرست معرفی بشود، خب ادعای خدا را اصلا نفی میکند. یکی از علل گرایش به مادیگری در غرب همین بوده است دیگه. خدا به صورت نادرستی معرفی شد، گفتن خدا این باشد این خدا پذیرفتنی نیست. علم دینی همین باشد این علم دینی پذیرفتنی نیست. معذور مخالفت مخالفی در رابطه با این تعبیرهای نادرست بوده است.
بله مجرد شخصی که تعریف
علمی دینه
تعریف
نه به صورت خام مطرح شد دیگه. بلا خب بعدن خب علم دینی تعریف شد، ما الان خواهیم رسید اصلا چیستی علم دینی، ماهیت علم دینی چیست. ولی خب در اون ابتدا به صورت خیلی ساده این موضوع. مثلا بعضی آمدن گفتن علم دینی منظور از علم اسلامی علمیست که در فضای فرهنگ و تمدن اسلامی تکوّن و توسعه یافته باشد، که بعضی از اینها رو قبلا گفتیم. یا علمی است که هدف آن تبیین کتاب سنت است، کتاب سنت باشد در راستای تبیین کتاب سنت باشد دینی است. و اگر این باشد فقه و کلام و تفسیر و اینها علم دینی می شود دیگه اقتصاد دینی، مدیریت دینی، روانشناسی دینی نخواهیم داشت. بعضی ها گفتن مهم نیست منشأ یک علم کجا باشد، اگر مسائل علمی در چارچوب جهانبینی اسلامی تفسیر شود میتوان آن را علم اسلامی ترقی نمود و تعریف های دیگه. خلاصه مخالفت برخی از مخالف به خاطر این تعابیر بوده است. یه علتش هم یه علت معرفت شناختی و روش شناختی بود. اصلا می گفتن چه از لحاظ معرفت شناختی و روش شناختی این غیر ممکن است. الان هم اشاره کردیم مثلا این ناممکن هست، علم دینی ناممکن است. یعنی مخالفت اینها بر یک مبنای فلسفی استوار بوده است. چرا؟ اینا اینطور می گفتن عقیده شون این بود چه اصلا علم و دین دو حوزه کاملا مستقل از یکدیگرن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. دین حوزه خاص خودش را، علم حوزه خاص خودش را، تأثیری در یکدیگر ندارند. علم روش خاص خودش را دارد. روش خاص علم چیست؟ تجربه، نظریه پردازی، تطبیق تجربه با پیشفرض‌ها، پیشبینی‌ها. خب این روش علم است. دیگه ما علم شرقی و غربی و دینی و غیر دینی نداریم. مدیریت دینی و غیر دینی نداریم، روانشناسی دینی و غیر دینی نداریم. دین روش خاص خودش را دارد، علم روش خاص خودش را دارد، اینها هیچ با هم تأثیر و تأثری از یکدیگر ندارند، ارتباطی به یکدیگر. دو حوزه مستقل هستند، دو حوزه جدای از هم هستند. وقتی دو حوزه جدای از هم هستند، بحث علم دینی اصلا بی‌معنا خواهد بود و غیر ممکن. چون شما میگید علم دینی یعنی دو روش متضاد را میخواهید چیه؟ در یک واژه ای جمع کنید. اگر علم است، خب علم روش خاص خودش را دارد. چون الان گفتیم تجربه، نظریه پردازی، تطبیق تجربه با پیشبینی ها و پیشفرض ها. اگر دینی است، خب دینی هم روش خاص خودش را، اینا را چگونه میشود با هم جمع کرد؟ لذا ادعی به مخالفت برخواستند. ولی مهمتر از همه اینها، حالا تاریخچه‌اش هر چه باشد، علت مخالفت ها هر چه باشد، نکته ایچ اینجا مهم است، تبیین صحیح این مسئله است. چه بالاخره اگر این مسئله علم دینی به صورت صحیح تبیین بشود، شاید این مخالفت ها هم چیه کاسته بشود، از این مخالفت ها کاسته بشود. تبیین باید تبیین درستی باشد. لذا گفتن این بحث در واقع، یعنی بحث علم دینی، این بحث در واقع فلسفه علم دینی است. ما اگر به صورت دقیق تر بخواهیم این را مطرح کنیم، به جای آنچه بگوییم علم دینی، باید اون فلسفه علم دینی. و اگر کسی بخواهد در این مورد خلاصه اظهار نظر کند و نظرش هم دقیق باشد، این احتیاج دارد که بر فلسفه علم باید تسلط داشته باشد. مثلا در فلسفه علم بحث می شود دیگه، آیا استقرار مفید یقین هست یا نه؟ این از مباحث فلسفه علم است. این خیلی مؤثر است در بحث علم دینی، خیلی مؤثر است. آیا استقرار مفید یقین هست یا نه؟ خب عرض کردیم بعد از این، قبل از انقلاب مطرح بوده، بعد از پیروزی انقلاب هم در میان اندیشمندان اسلامی این مطرح شد. یاد شما که نمیاد، برای در اوائل انقلاب وقت دانشگاه ها تعطیل شد دیگه، بحث اسلامی کردن دانشگاه و اینا. خب یه مدتی در یه مقطع خاصی دانشگاه ها تعطیل شد و ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل یافت توسط حضرت امام که دستورش را دادن، ستاد انقلاب فرهنگی. اصلا رسالت این ستاد چه بوده است؟ علم دینی بوده است. بیان علم دینی را تعریف کنن و همچنین اسلامی کردن اون معهد علمی که هم دانشگاه ها هستن. اصلا این ستاد با این هدف تشکیل شد، چگونه این علوم را دینی کنیم، چون دانشگاه ها میگفتن غیر دینی است، چگونه اینها را دینی کنیم، چگونه دانشها را دینی کنیم، دانشگاه ها را دینی کنیم. این دفتر همکاری حضور دانشگاه چلان در قم هست، البته الان تبدیل شده به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. این محصول همون ستاد بوده است. اینا آمدن هم از طرف حوزه، اندیشمندانی از طرف حوزه و اندیشمندانی از دانشگاه در این ستاد فعالیت کردن. مثلا آیت الله مصباح یزدی یکی از اون شخصیت‌های برجسته‌ای بود که خیلی تاثیرگذار بوده است در این دفتر همکاری حوزه دانشگاه. و خود ایشون رفت الان در قم، مراکزی که ایشون دارن، مثلا مؤسسه در لاحق یا مؤسسه امام خمینی، بنیاد چیه، پژوهشگاه باقر العلوم، اینا تحت نظارت ایشون است دیگه. اصلا اون چیزی که ایشون را وادار کرد بیان این بنیادها و اینها را راه اندازی کنند، دغدغه ایشون هم همین بوده است که ما چگونه علوم تجربی را دینیش بکنیم، این دانش ها را چگونه دینیش بکنیم. ولذا شما هم مثلا در مؤسسه ایشون مثلا اقتصاد اسلامی هست، رشته اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، روانشناسی اسلامی، نمیدونم بله جامعه شناسی اسلامی، نه در سایر در دانشگاه ها هست، ولی در سایر مراکز دینی چیزی مطرح نبوده و چندین دوره هم فارغ التحصیل اینها داده. حالا نمیگم که تا چه حدی موفق بوده یا نه، چون الان بعضی از مخالفین نقده هایی که دارن این است که شما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بنیادها را تشکیل دادید، این پژوهشگاه ها و این ستادها را تشکیل دادید، بالاخره ثمره این چه شد؟ الان واقعا دانش ها اسلامی شده؟ الان دانشگاه ها اسلامی شده؟ حالا میگن دانشگاه آزاد اسلامی، تو هر سه واجش زد دست دیگه، میگن هم اون چه هم دانشگاه نیست، هم آزاد نیست، هم اسلامی نیست، دانشگاه آزاد اسلامی است. البته من خودم عضو هستم، من نباید این حرف را
بزنم.
موضوع این است، این ثمره این چه شد؟ واقعا علم دینی اگر ممکن است و مطلوب است، محصول این مراکز بعد از بیست و چند سال، بعد از 30 سال، خب این چه بوده است؟ این اشکال حالا فی الجمله وارد، البته خب تلاش های زیادی شده، نه چه هیچ کاری نشده است، تلاش های زیادی شده، ولی الان ما از همون مثلا مراکز بریم که روانشناسی دینی را در قالب خاص خودش برای ما ارائه بدهیم، یا مثلا جامعه شناسی دینی را، اقتصاد دینی را، واقعا چیزی نیست به صورت مدون که سوری کار شده باشد، برای افرادی تربیت شدن ولی اونی که متوقع بوده است بالاخره اون حاصل نشد، با این هزینه و بودجه و با این صرف وقتی که بله خیلی زیاد هم بوده شد، ولی اون اهدافی که دنبال می شد بالاخره ما به اون اهداف نرسیدیم فعلا.
دین علم علم
فیزیک علم دگلا، ولی اسلام اون دو نظریه سوده، ولی دو اوجت یکم دن صدق یک بوم اسلام اون مربوط بعد دیگه به روی کرده هاست، اون را الان در جلسات بعدی بررسی میکنم. موضوع این است، این از نظر تاریخ چه بود؟ بالاخره علم جدید وقتی که وارد حوزه دینی شد تحولات زیادی را ایجاد کرد بود. در حوزه دینی وقتی که اقتصاد و سایر، آیا چه عللی باعث شد که مسلمانان در این علوم عقب بمانند، انحطاط در میان اینها ایجاد بشود؟ آیا دوری جستن از مدرنیته و غرب منشأ این انحطاط شد؟ یا نه اینا سودای پیشرفت در ذهنشون نبود و از تمدن بزرگ اسلامی اینها غافل شدن؟ یا فهم نادرست گزاره های دینی، استعمار بیرونی، استبداد درونی در این توقف مؤثر شد؟ خب همه اینا مؤثر بوده، همه اینا تاثیرگذار بوده است، ولی در این حال اونی که برای ما مهم است این است که بیاییم ماهیتش را بررسی کنیم. حالا در علل ظهور عرض کردیم چه؟ یکی از علل ظهور این مسئله، چون سه تا بحث داشتیم دیگه، یکی تاریخچه بود، تاریخچه، یکی بله علل ظهور مسئله علم دینی، تاریخچه را عرض کردیم خدمتتون، علل ظهور مسئله علم دینی چیز، و مسئله سوم هم چه؟ قسمت مهم به این بحث، اون دیدگاه هایی که دیدگاه های اثباتی یا سلبی که در باب علم دینی مطرح شده است. خب علل ظهور این مسئله اصلا چه ضرورتی داشته؟ اصلا این چه مشکلی را حل می کرده است؟ ما سراغ هر چیزی برویم به خاطر مشکلی است که برای ما مطرح می شود، ما هم می خواهم مشکل را برطرف کنیم. بله، در همون کتاب اسلامی سازی معرفت آقای مجید مرادی گفتن ترجمه کرده، به علل ایشون اشاره می کند. یکی از علل و انگیزه همین بوده، دغدغه ای که خلاصه دانشمندان مسلمان داشتن چه کنن این دانش ها بشود دینی، دانشجویان این دانش ها هم بشوند دانشجویان دینی، و بعد از فراغت از این دانش ها جلایشات الهادی، لیبرالیستی، اومانیستی پیدا نکنند. یکی از علل انگیزه های این بوده است. یکی از علل واقع جرا نبودن علم بود، که گفتن علم واقع جرا نیست، علم واقعیت را برای ما به صورت کامل نشان نمی. منظور از علم چی میگویم از کردیم، معلوم تجربی و طبیعی است. اینا واقعی گرا نیستن،
واقعی گرا در اونجا
اصلا ممتنع است که واقعیت ها را علوم، علوم تجربی و طبیعی، واقعیت ها را برای ما به صورت کامل کشف کنن و آشکار کنن. یعنی تفکر رئالیستی در علوم اصلا ممکن نیست. شاهدش هم اون کشف خلاف هایی که می شود، فرضیه های علمی که مطرح می شود بعد از گذشت زمان، این فرضیه ها چیه؟ مثلا فرض قانون جاذبه، آیا قانون جاذبه درست است یا نه؟ خب درسته این بر اساس یک فرضیه علمی میاد اثبات می شود، ولی فرضیه های علمی میاد فرضیه های نسبی است، نه فرضیه های مطلق. فرضیه های نسبی است، نه فرضیه های مطلق. لذا گفتن که خب ما به علوم تجربی و طبیعی چه نگاه می کنیم، به صورت کامل واقع را برای ما نشان نمی دهن. خب چه اشکالی دارد ما بیایم با رویکرد دینی واقع را کشف کنیم؟ شما با رویکرد تجربی می خواهد کشف کنی؟ کشف شما چه کشف تام و تمامی نیست، و خود اینها هم مدعی کشف تام و تمام ندارن. در تفسیر، در تبیین، هیچ دانشمند تجربی ادعایش این نیست که من به صورت کامل کشف کردم یا تفسیرم، تبیینم کامل بوده است. خب اونهایی که طرفدار علم دینی بودن، حالا علم دینی معنای هم دینی مسیحی، اسلامی، یهودی، بودایی هم، گفتن شما با یه روی کردی طبیعت را تبیین و تفسیر میکنید، ما هم با روی کرد دیگری طبیعت را تفسیر و تبیین میکنیم. اگر این مطلق بود بله دیگه راهی، اگر واقعیت کشف میشد به واسطه همین علوم تجربی و طبیعی، دیگه جایی برای روی کرده های دیگر نبود. ولی این چنین چنیز روی کرد شما روی کرد تجربی است، ناقص هم است. و ما هم با روکرد دینی میخوام طبیعت را کشف کنیم، با روکرد دینی میخوایم طبیعت را تفسیر کنیم، با روکرد اسلامی میخوایم طبیعت را تفسیر کنیم. یعنی اینها به علوم با چه دیده نگاه میکردن؟ با دیده ابزارنگاری. دانشمندان دینی با دیده ابزار میگفتن علوم ابزار هستند دیگه. خب علم یک ابزار و وسیله هست، دین هم یک ابزار و وسیله است. اگر علم طبیعت را شناسایی می کند، فرضیه ارائه می دهد، دین هم با ابزار خاص خودش طبیعت را می خواهد تفسیر کند و کشف کند و فرضیه ارائه می دهد. بالاخره یکی از دغدغه ها این بوده است. البته ببینید اینها را نمی شد، اینها انگیزه ها بوده است دیگه. چه انگیزه هایی؟ اجا این سوال مطرح می شود، چه انگیزه هایی باعث شد مسئله به نام مسئله علم دینی مطرح می شود؟ انگیزه اینها بوده است، دانش ها را اسلامی بکنن تا دانشجویان گرایشات الهادی پیدا نکنند. علم واقع گرا نیست، به علم اینها به عنوان بله یه تفکر رئالیستی نگاه نمی کردن که واقع را کما هو حق نشان بدهد. اینا انگیزه ای شد که بیاین بحث علم دینی را مطرح کنن. خب ما حالا در آینده خواهیم گفت چه نه، ما این را قبول نمی کنیم، علوم واقع گرا هستند، منتها به صورت نسبی، نه به صورت قضیه موجبه کلیه، نه به صورت قضیه موجبه جزئیه. ما نمی توانیم واقع گرایی علوم را انکار بکنیم. رویکرد رئالیستی را در علوم قبول داریم، رویکرد رئالیستی را به اون مقداری که بله علوم وسعت دارن و توانایی دارن چه واقعیت های طبیعت را کشف کنن. یعنی میخوام بگویم چه ملازمه ای نیست. بعضی ها گفتن ملازمه هست میان تفکر رئالیستی، اگر کسی تفکر رئالیستی داشته باشد، ملازمه است میان تفکر رئالیستی و نفی علم دینی، ببخشید نفی چیز علوم تجربی. اگر کسی تفکر رئالیستی داشته باشد، علوم تجربی را باید نفی کند. تفکر رئالیستی با علوم تجربی سازگاری ندارد. ملازمه است میان تفکرات رئالیستی و نفی علوم تجربی، چه عجب ما بخواهیم واقعیت را کشف کنیم، تبیین کنیم، تفسیر کنیم، نمیتوانیم علوم تجربی را در این زمینه به صورت کامل پذیرفته باشیم. واقعیت را دیگه، یعنی واقعیت را آنچنان چه هست بدون. اینا میگفتن چه به اسلام موضع علوم، علوم تجربی تفکر ایدئالیستی است، نه ریالیستی. بله، ما روی کردی ریالیستی را قبول داریم به مقداری که البته در توان علوم هست. پذیرش علم دینی ملازم با این نیست که علوم طبیعی را ریالیستی ندانیم، علوم طبیعی را واقع گرا ندانیم. البته منظور از این چه میگم علوم طبیعی میتونن واقع گرا باشن، کشف یقینی نیست، کشف ظن نیست. بالاخره هر علمی از علوم تجربی را شما در نظر بگیرید به صورت ظنی طبیعت را کشف میکند و از آن گزارش میدهد. منظور کشف یقینی نیست، همون کشف ظن نیست. البته ضابطه دارد، بر اساس اون ضابطه. بعضی از روش ها ضابطه ها دقیق هستند، بعضی ها ادق هستند، بعضی ها غیر دقیق هستند. نمیشه گفت که علوم تجربی ضابطه اونها دقیق هست، اما علم دینی ضابطهش نه دقیق یا ادق نیست. خود قرآن ما ببینیم در مورد طبیعت سخن گفته است دیگه، کیهانشناسی، جهانشناسی، کیهانشناسی. آیا در مورد کیهانشناسی قرآن آیه ندارد؟ آیا در مورد علوم انسانی قرآن آیه ندارد؟ در مورد اقتصاد قرآن آیه ندارد؟ قهریست چه؟ خب این پاسخ منفی است. اصلا یکی از اون دیدگاه هایی که در رابطه علم دین مطرح شده دیدگاه تفکیکی، تمایل اصلا علم جداست، دین هم جداست. ما این را قبول نمی کنیم. ما میگیم چه نه، همون طبیعتی که علم از اون سخن گفته، دین هم از همون طبیعت چیه؟ سخن گفته است. نمی توانیم اینها را جدای از هم قرار بدهیم. بر اساس اون ضابطه و ملاکی که تعریف می شود، معیاری که مشخص می شود. من یکی از این رویکرده ها چون اشاره شد این را عرض می کنم، بقیه رویکرده ها را جلسه بعد. یکی از اینها همون رویکرده اول آیه نقی بل اتاس که رویکرده چه بود؟ رویکرده تهذیبی بود دیگه. رویکرده مخالفان را بعدم می رست، فعلا موافقان را عرض می کنیم که رویکرده ایشان رویکرده تهذیبی هست. ایشون معتقد است به این که همین علوم طبیعی و انسانی که از غرب به دست ما میرسد، اجل ما اینها را فرا بگیریم، بررسی کنیم، تحلیل کنیم، هر کدوم از اینها در تعارض باشد اون را کنار میگذاریم، گزاره های هماهنگ را اخذ میکنیم. مثلا فرض کنید روانشناسی فروید. خب این را روانشناسی فروید را میگیریم. ایشون در اونجا چه میگفت؟ در منشأ دین نظریه فروید را خوندیم دیگه. نظریه فروید چه بود؟ در روانشناسی فروید همه چیز به کجا بند می شود؟ به عقده های جنسی دیگه. ایشون میگه انسان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه دارد، انسان عقده های جنسی داره. وقتی که اینا شکست خورد، انسان در مسائل جنسی شکست خورد، از ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه اینها منتقل می شود، بعد هر چیزی بروز و ظهور عقده های جنسی، ستایش، پرستش، نمیدونم خشونت، ملاطفت، همه رفتار، حتی رفتارهای عبادی انسان را مثل پرستش، ستایش، میگم این همون عقده های جنسی، عقده های جنسی که شکست خورده است.
در
شکستی
تو
عابد ده فرمید
مذهب
اونا که پالایش نه، بالاخره همه گفته های اونها چه باطل نیست، حرف های خوبی هم دارن دیگه. خب ما همون را عصر می کنیم، بگیم که نه، در منشأ دین اتفاقا این را بس کردیم، ارزیابی کردیم که آیا عقده های جنسی می تواند منشأ پیدایش ادیان و پرستش باشد یا نه. بلاخره دیدی الان طرفدارانی داره، بلاخره روانشناسی فروید زمانی الان هم طرفدارانی داره، حاکم است در روانشناسی، اول حرف را ایشون میزد دیگه یه
زمان. طرفدار الله
بود دیگه مثلا پوینت دینی مسائل بود. اون آدم مثلا دینی مسائل بود. اینجوری دینی مسائل نمیدونم چه جوری. نه دینی مسائل. نه ایشون در روانشناسی یه حرفایی را زده. الان کتابهایی که در دانشگاه ها تدریس می شود در روانشناسی. کدوم روان؟ روانشناسی اسلامی؟ نه. روانشناسی اسلامی که نیست. خب پس ما مجبور هستیم اینها را بگیریم. ایشون میگوید این قسمت هاش را حذف کنیم چون اینا ناهماهنگ هستن، در تعارض هستن. بله بقیه قسمت ها را چیه؟ حذف کنیم. این دیدگاه البته دیدگاه از کدام دیگه بسیار ساده و سطحی و خام هست. نمیشه این را به عنوان نظریه علم دینی مطرح. چون شما عجب بگیرید این قسمتش را بگیرید اون قسمتش را ترک کنید، گفته بود این کاخ فرو میریزد دیگه. اصلا همه نظریاتی که آیه فروید در روانشناسیش مطرح میکند بر اساس همون عقده های جنسی است. و شما این را اگر کنار بگذاره چه چیزی میماند؟ یعنی اون اجزایی که در این علم هست اینا تنیده در همه، جدای از هم نیست. که ببره این قسمتش را به این مثل این است، این تیراهنی که در ساختمان بکار یکی از اینها را برداریم، دو تا از اینها را برداریم، مخصوصا اونهایی که قوام ساختمان هستن، پایه و اساس انسان. بگویم این ساختمان میمان. خب میمانه چگونه میمان؟ فرو میریزد دیگه. الان شما اصلا در فلسفه، الان کسی در فلسفه در حکمت متعالیه بیاد اصالت وجود را از حکمت متعالیه برداره، بگوید مثلا اصالت وجود با فرون آیه قرآنی ناسازگاری داره، با این روی کرده تهذیبی عجب بخوام برخورد کنیم، این را چنار بگذاریم دیگه. اصالت و وجود را برداریم از حکمت متعالیه همه بله اون چیزهایی که در حکمت متعالیه مبتنی بر اصالت و وجود بوده همه اونها فرو میریزد. این دیدگاه دیدگاه علمی نیست، این دیدگاه دیدگاه علمی نیست. حسب مسئله چنار گذاشتن مسئله چه دردی را دوانه می کند؟ مخصوصا با توجه به این نکته چه عرض کردم اینا یک سلسله گزاره هایی هستن به هم پیوسته و نمیشه اینها را از هم رو مثل اینکه بیان مثلا کلیه یه حیوانی را گوسفندی را به انسان پیوند بزن، خب این قبول نمی کنه این کلیه را بزنن این انسان دیگه زنده نمی ماند، می میرد، چون اجزاش به هم پیوسته است. این ارتباط تصنعی چه نیست، اعتباری و قراردادی چه نیست، یه ارتباط تکوینی و طبیعی میان اینها. آقای فروید مثلا از اون مقدماتی که خودش ترتیب داده این نتیجه را گرفته است که همه عکس العمل های انسان در حوزه رفتار های عبادی غیر عبادی این اکاس عقده های جنسی است. شما بیان این مبنا را چنار بگذارید دیگه روانشناسی فروید فرو میریزد دیگه. یا مثلا در اقتصاد هم اینچنین است، بعضی از علومی که در اقتصاد مطرحه در غرب خب بر اساس اقتصاد ربوی است، خب ربا را شما کنار بگذارید این اقتصاد فرو میریزد، یه چیزی نمیماند تا شما اون را عکس کنید. حالا ادامه بحث من شما صلی الله علیه و آله. و میگم یعنی میخوام بگم این حل مسئله محسوب نمی شود، این به صورت سطحی این مشکل را حل کردن نیست. چه شما دیگه این علم دینی شد، این قسمت هاش را شما یک کتابی را بگیر به عنوان یک کتاب دینی، اون جاهایش که غیر دینی است اونها را حذف کنید، بعد بگوید چه این اثر اثر دینی شد، این کتاب کتاب دینی شد. خب این چه معلومی که نخواهد. من سه تا کتاب معرفی کردم در مورد علم دینی. یکی هویت، بحث امتحان جداست، هویت علم دینی آقای دکتر خسرو باقری. یکی این علم دینی هست که این مجموعه مقالات، یکی هم اسلامی سازی معرفت که از آقای مجید مرادی مقالاتی که ترجمه شده است.